توجهان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران همواره حافظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه بوده و تا جای ممکن از بروز هر گونه جنگ و درگیری نیز جلوگیری کرده است افزود، رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی تنش و بحران در منطقه علاوه بر جنگ افروزی و ارتکاب جنایت و نسل کشی علیه مردم مظلوم فلسطین عامل ناامنی القا کند. نخست وزیر ناروی نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که کشورش از حل و فصل صلح‌آمیز مسائل در منطقه استقبال می‌کند و آماده هر گونه کمک و پشتیبانی در این زمین است.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
رویداد مهم دیگر این که امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد هر تلاشی برای وادار کردن ایران به پذیرش توافق ناعادلانه محکوم به شکست است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد نشست غیرعلنی شورای امنیت را به منزله مداخله غیر موجه در روند تعامل سازنده و جاری میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست. ایروانی با بیان این که مسائل مطرح شده در نشست غیرعلنی شورای امنیت کاملا فنی بوده و صرفا در حوزه صلاحیت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد افزود، هیچ مبنای مشروعی برای ورود شورای امنیت به این موضوع وجود ندارد. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران برگزاری رزمایش مرکب امنیت دریایی 2025 ایران، چین و روسیه است. امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت رزمایش مرکب امنیت دریایی 2025 ایران، چین و روسیه با برگزاری رژه یگانهای شرکت کننده از مقابل نافشکن جمهوری اسلامی ایران جماران در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت. پرسش مهم آن است که پیام این رزمایش چه میتواند باشد؟ دکتر محمود رضا کبیری یگانه کارشناس سیاسی تحلیلی در این باره دارد که به اتفاق میشنویم.
در حال حاضر وقتی که روسیه و چین میان کنار ایران میایستن، من تحلیل شخصی رو خدمت عرض کنم. من نگاهم به این هستش که اونها ما رو به عنوان یک قدرت برتر نظامی ناقل در سطح منطقه کاملا پذیرفتن و میدونن که در واقع دست برتر در این منطقه از جهان در اختیار جمهوری اسلامی ایران هستش. خب و این اون قسمتی هستش که یادتون میادش آقای ترامپ به آقای زلنسکی میگفتش که تو کارتی برای بازی کردن نداری. این جمله خیلی توی در واقع بیشترین هشتگی توی دنیا ترند شدهش همین کلمه کارت بازی بودش. این نشون میده که اصطلاحاً ما یعنی قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران اتفاقاً دستش بسیار پر هستش برای صحبت کردن و گفتگو کردن. یادمون نره که در واقع دانش قدرت میاره. یعنی ما هر چقدر دانش داشته باشیم، هر چقدر تو صنعت بتونیم قوی تر عمل بکنیم، قدرتمون و چک و چونه زدنمون به مراتب بالاتر میره. و این اون اتفاقی بوده که من فکرم توی این موضوع رزمایش دریایی به صورت خیلی جدی مطرح شد و همگان توی دنیا این رو دیدن.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید حدوداً 20 دقیقه. امیدوارستم که برنامه مورد توجه استفاده تان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده
روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه آینده روشن. دعوت میکنم که با موضوع اقتصاد مقاومتی، شاخصه ها و ضرورت ها ما را دنبال کنید. بهره‌مندی از اقتصادی پویا و فعال یکی از نشانه‌های رشد و پیشرفت در جوام است. به طوری که میتوان گفت قدرت اقتصادی نقش تعیین کننده در اقتدار و پایداری یک ملت ایفا می‌کند. به همین دلیل است که قدرت‌های بزرگ همواره از تحریم‌های اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کنند. تحریم ابزاری تنبیهی است که در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحریم فشار بر کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می‌تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست‌های اقتصادی باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با استکبار را نداشت و با مبارزه با آن برای قطع وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پرداخت. استقرار جمهوری اسلامی آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و جغرافیای سیاسی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا از جمله براه انداختن جنگ توسط صدام و مبارزه با آن برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی دشمنان در زمینه نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با اقدامات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. البته می‌توان گفت که فشارهای اقتصادی و تحریم موضوعی است که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای استقلال طلب و مخالف غرب را در معرض تهدید قرار داده است. از این رو لازم به نظر می‌رسد تا جوامع اسلامی خود را مکلف به نوآوری و نظریه پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی بدانند و تلاشی جدید را برای ترسیم خط مشی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود مبتنی بر آموزه‌های اسلام آغاز کنند. در سال‌های اخیر توجه به این ضرورت در رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، به صورت جدی به چشم می‌خورد. ایشان برای افزایش قدرت اقتصادی ایران، اقتصاد مقاومتی را به عنوان مفهومی کلیدی مطرح کردند. شاخصه ها و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی می تواند برای تمام جوامعی که به عدم وابستگی اقتصادی می اندیشند راه گشا و کارساز باشد.
باید ما قوی بشیم، باید در داخل خودمون را قوی کنیم. بنده مکرر عرض کردم، این قوتی که برای کشور لازم است چجوری تأمین می شود؟ اولا از راه یک اقتصاد قوی، همین اقتصاد مقاومتی که سیاست‌های اون ابلاغ شده است بر روی زمین و به صورت کار عملی و عملیاتی و اجرایی هم باید با شدت هرچه تمام‌تر بدون فوت وقت باید دنبال بشود.
بنابر تعریف برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد وابسته و مصرف کننده است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی نظام سلطه ایستادگی می نماید. امروزه در مقابل فشار کشورهای بیگانه و تحریم اقتصادی، از تقویت و حمایت از بنیانهای اقتصادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود. عملی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه تأثیرات و نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی به دنبال دارد که در نهایت رشد تولید داخلی و عدم وابستگی به خارج را رقم می زند. پس این نوع اقتصاد با خودکفایی و استقلال اقتصادی رابطه مستقیم دارد. مقاومت در برابر تحریم‌های کشورهای بیگانه موجب خوداتکایی جامعه به توانمندی‌ها و منابع محلی و بهره برداری از توانایی‌ها و استعدادهای بومی می‌گردد. این امر اگر با برنامه‌ریزی‌های منسجم دولتی و عزم ملی همراه گردد، مطمئناً به اهداف مورد نظر خواهد رسید. رشد تولید داخلی، توسعه عرصه‌های اقتصادی جامعه و کسب استقلال اقتصادی، اشتغال زایی و رفع بیکاری، توسعه تأسیسات زیربنایی و تولیدی و ریشه‌کنی فقر و محرومیت از نتایج اقتصاد مقاومتی می باشد. از مهمترین شاخصه های اقتصاد مقاومتی عدالت است. یکی از زمینه های اجرای عدالت عرصه اقتصاد و روابط اقتصادی است. عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام عبارت است از ایجاد رفاه همگانی، فرصت‌های برابر و تعادل و توازن در ثروت‌ها و درآمدها. در این راستا مبارزه با ثروت‌اندوزی، مقابله با فقر، توزیع عادلانه ثروت در میان مردم، جلوگیری از تورم و احتکار و نفی نابرابری‌های اقتصادی به منظور تحقق عدالت یک تکلیف شرعی برای دولت اسلامی و مسلمانان محسوب می‌شود. مسلماً مبارزه با زیاده‌طلبی و همچنین فقر باعث سامان یافتن جامعه و بقای دین می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این مؤلفه رونق اقتصادی را بدون تأمین عدالت اجتماعی نپذیرفته و می فرماید کشورهایی هستند که شاخصهایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالاست، اما تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است. ما این را به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمی‌دانیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخص‌های ما شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشوند.
کارهایی که باید انجام بگیرد در زمینه اقدام و عمل، اول باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور رو مسئولین محترم دولتی باید شناسایی کنند و بر اونها متمرکز بشن. دومین مسئله‌ای که مورد توجه قرار بگیرد زنده کردن تولید داخلی است. کار سوم این که ما واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. چهارم، ما پولهایی داریم در خارج از کشور، نفت فروختیم، پولشو به ما ندادن. وقتی که این پولهای موجود ما در خارج برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشه. مسئله پنجم، بخش هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشود. ششم، بعضی از بخش ها رو ما در گذشته روش سرمایه گذاری کردیم، از آنها بهره برداری بشود، استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم، امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. مطلب هفتم، در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. مطلب بعدی، با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررش رو مردم میبرن. مطلب بعدی، ارتقاء بهره برداری از انرژی، این مسببه مجلس، اگر چنانچه یه چنین چیزی وجود داره باید روی این متمرکز بشن و کار کنن. و دهم، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنن. نقطه کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این دهتا کار میتوانه انجام بگیره.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینده روشن هستید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامکی است که میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از طریق پیام رسانه تلگرام هم میتونید با ما با همین دو شماره در ارتباط باشید.
فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. ایران من همزاد خورشیدی.
یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به رشد اقتصادی و تولیدی و حمایت از تولیدات بومی است. لازمه اقتصاد مقاومتی پرهیز از تک محصولی ماندن و توسعه و گسترش انواع تولیدات داخلی و افزایش تولید محصولات مورد نیاز جامعه می باشد. در اقتصاد مقاومتی بر تولیدات داخلی و استفاده از کالاهای بومی تاکید می شود. البته جهت حمایت از کالاهای داخلی باید تعرفه های گمرکی مناسبی برای کنترل واردات کالاهای دیگر کشورها وضع گردد تا در یک عرصه رقابتی عادلانه تولیدات بومی با کالاهای وارداتی رقابت نمایند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون‌زا و متکی بر امکانات بومی و استفاده از اندیشمندان و کارشناسان داخلی است. یعنی باید از توانایی و مهارت و تخصص این افراد جهت حل مشکلات اقتصادی جامعه بهره برد. از طرف دیگر عموم مردم باید از مصرف کالاهای خارجی پرهیز نموده و به تولیدات و کالاهای داخلی که از قیمت و کیفیت مناسب برخوردار می باشند اهمیت داده و آنها را مورد استفاده قرار دهند. آیت الله خامنه ای در این رابطه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده و توجه به آن را در تمام زمینه‌های علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی از ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند. یک اقتصاد مقاوم ظرفیت‌های درونی و زاینده خود را در زمینه‌های مختلف شناسایی می‌کند. در مرحله دوم این اقتصاد باید بتواند خودش را به جایی برساند که وقتی ضربه‌ای دریافت کرد آسیب نبیند. همچنین اقتصاد مقاومتی میتواند در عرصه بین الملل تعاملاتی سودمند با اقتصاد سایر کشورها داشته باشد. اقتصادی که میخواهد مقاوم باشد و آسیب پذیری خودش را در مقابل مشکلات و تنگناها کمتر کند، باید همواره تدابیر خاص و واکنش سریع و هوشمندانه‌ای در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی داشته باشد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی میبایست برخی از فرهنگ‌های غلط چون تجمل‌گرایی یا مصرف‌گرایی را از جامعه زدود و قناعت و صرفه‌جویی را رویه عام نمود تا منابع موجود و امکانات مالی در جهت اهداف مفید و پرثمر اقتصادی صرف شود. رواج قناعت و ترویج ساده‌زیستی و فرهنگ سازی در این زمینه میتواند الگوی مصرف محوری و کالا محوری را کاهش دهد. حضرت آیت الله خامنه ای بر مسئله اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی تاکید میکند و معتقدند که الگوی مصرف باید یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه و اسلامی باشد. ما به مردم نمیگوییم که ریاضت بکشند، بلکه به عکس است. ما معتقدیم که اگر این سیاست ها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد. طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشوری که تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی خواهند کرد. ما به هیچ وجه به مردم نمیگوییم ریاضت بکشند. ما میگوییم ریخت و پاش نباشد. مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است. یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن آن است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند و اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین در این زمینه از ضرورت‌ها می‌باشد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. اما معنای این سخن آن نیست که اقتصاد مقاومتی منحصر به دانشمندان است. در این اقتصاد مهارت‌های صاحبان صنعت و کارگرانی که دارای تجربه هستند می‌تواند اثر بگذارد و نقش ایفا کند.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
دوستان عزیز، در پایان این نکته را متذکر می‌شویم که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی سالم مردمی استقبال کرد. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان و حامیان تولید کالاهای داخلی بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین نقش های مردم در تحقق اقتصادی مقاومتی میتوان به مدیریت مصرف، تولید ثروت حلال، ساده زیستی و دوری از تجملات، ترجیح مصرف کالای داخلی بر کالای خارجی و پایداری و همدلی اشاره کرد. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه بر حرکت‌های جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می‌کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما. برنامه دیگر از مجموعه رسم خوبان را تقدیم حضورتان میکنیم. در ادامه مباحثی که در برنامه های گذشته داشتیم بر روش تربیت متعادل در خانواده رسیدیم. در برنامه این هفته نیز این موضوع را ادامه میدهیم و برخی دیگر از ویژگی های تربیت صحیح را بیان میکنیم. بدون تردید روش تربیتی والدین در تکوین شخصیت فرزند و سازگاری او با شرایط مختلف اجتماعی تأثیر گذار است. جامعه شناسان و روانشناسان بر این اعتقادند که ریشه بسیاری از انحرافات شخصیتی و اجتماعی فرزندان را باید در روش‌های نامطلوب تربیتی جستجو کرد، چرا که عدم آگاهی والدین از نحوه تربیت صحیح منجر به ایجاد اختلال در روابط آنان با فرزندان می شود و آنها را به سوی بزهکاری و انحراف سوق می دهد. همانطور که در برنامه های قبل شنیدید، شیوه های تربیتی سهلگیرانه و سختگیرانه به سبب عدم رعایت اعتدال آثار نامطلوبی به فرزندان دارد. از این رو شیوه های مناسبی برای تربیت فرزندان نیستند، اما شیوه تربیتی متعادل به دلیل ویژگی‌های مثبت آن پرورش توانایی‌های فرزندان و شکوفایی استعدادهای آنها را تضمین می‌کند. یکی از نکات برجسته در شیوه تربیتی متعادل وجود بینش مثبت در مورد فرزندان است. این جهتگیری مثبت منجر به تعاملات خوشایند بین والدین و فرزندان می شود. بیان یک جمله حمایت کننده و یا تشویق‌آمیز، کشیدن دست نوازش بر سر فرزندان و بوسیدن آنها از جمله تعاملات خوشایند میان والدین و فرزندان است. این برخوردهای گرم و محبت‌آمیز احساس عزت نفس را در فرزندان برمی‌انگیزد. نرم‌خویی، زیبایی کلام، داشتن چهره بشاش و متبسم و پرهیز از جملات کنایه‌آمیز و منفی از نشانه‌های جهت‌گیری مثبت نسبت به فرزندان است. در روایات اسلامی نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت، بر توجه مثبت به فرزندان و ایجاد فضایی سرشار از خوشبینی با آنان تاکید شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یادآور می شود که فرزندان همواره باید مورد احترام و محبت قرار گیرند و نباید در برخورد با آنها روش های تند و حاکی از بدبینی وجود داشته باشد. ایشان می فرماید فرزندان خود را گرامی بدارید و آنها را نیکو تربیت کنید. امام علی علیه السلام نیز در حدیثی بر ضرورت برجسته‌سازی نکات و ویژگی‌های مثبت افراد تأکید کرده و می‌فرماید یادآوری مکرر نکات مثبت افراد موجب تحرک بیشتر اشخاص شجاع و ترغیب افراد دلسرد و مسامحه‌کار و کارهای مثبت خواهد شد. در خانواده‌های متعادل دوری کودکان از اعمال ناشایست به خاطر ترس آنها از والدین نیست، بلکه علت اساسی آن رعایت قوانین و مقررات و التزام به هنجارهای خانوادگی و اجتماعی است. این کودکان به هنگام اشتباه دچار ناامنی روانی نمی شوند، زیرا مطمئن هستند که هدایت و راهنمایی والدینشان به یاری آنها می شتابد و در رفع اشتباه با آنها کمک می کند. یک دختر 16 ساله از آرامش روانی خیش در خانوادهش چنین می گوید: والدین من یک خصوصیت خیلی خوب دارند و آن این که واقعا به حرفهای من گوش می دهند. آنان این درک را می کنند که من باید استقلال خود را حفظ کنم و در آینده روی پای خود بایستم. بسیاری اوقات هنگامی که توضیح می دهم چه می خواهم بکنم به حرفهایم گوش می دهند. گاهی در خصوص عواقب آن کار به من هشدار می دهند. گاهی هم اجازه می دهند که خودم تجربه کنم و زمانی هم صریحا جواب منفی می دهند، اما همیشه علتش را بیان می کنند. این گونه برخوردها از سوی پدر و مادرم شرایط روانی مساعدی را برای من فراهم می کند. آقای علیرضا لطفی در مورد تفاوت آموزش و تربیت سخنانی دارند.
یه وقتی ما درباره مثلا قناعت صحبت میکنیم، درباره محبت صحبت میکنیم، من میام 10 تا حدیث میخونم، آیه میخونم و مخاطبمون، حالا یا شما یا نوجوان ها، میان احادیث حفظ میکنن. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آموزش اتفاق افتاده، یعنی ذهن پر از یه سری اطلاعات شده. همونطوری که توی سیستم‌های مدرسه‌ای، سیستم‌های متداول، ذهن پر از اطلاعات میشه. طرف میاد کلی آیه و حدیث درباره قناعت حفظه، اما قانع زندگی نمی‌کنه. ذهنش پر از آیات قرآن، پر از احادیثه، ولی زندگیش قرآنی نشده. اینجا آموزش اتفاق افتاده، نه تربیت. این خیلی قابل توجه. اما تربیت وقتی اتفاق میفته که ما بگیم آقا یک مربی اومده در یک عده متربی، یا خود شما نشستید آیات قرآن رو خوندید و در وجودتون یه انگیزه ایجاد شده، مثلا یک داستانی از امیر مؤمنان شنیدید، از پیامبر اکرم شنیدید، میگید من برم آدم بهتری بشم. انگیزه، یه انگیزشی اتفاق افتاده، یه انرژی در شما تولید شده. البته آموزش هم اتفاق میفته، یعنی میرید میبینید که چجوری میشه مثل پیامبر اکرم شد، چجوری میشه قرآنی زندگی کرد. اینجا آموزشه. بعد میرید یه تمریناتی انجام میدید و یه صفاتی کسب میکنید، این میشه تربیت. پس اگه بخوایم مرور بکنیم، فرق آموزش با تربیت اینه که آموزش اینجاست آقا، ولی تربیت یه کیفیت شدنه. آدم عوض میشه. آدمی که تربیت میشه، اگر قبلا مثلا غیبت میکرد، یه غیبت نمیکنه، ولی اگه آموزش بهش بدی، آیه غیبت هم حفظ میکنه، بازم چرب دونونه غیبت میکنه، اصلا آیه هم حفظ کرد. خب این نمیشه دیگه، این تربیت نیست، آموزش. پس دقت کنید، ما به دنبال بحث قرآن و تربیتیم، یعنی میخوایم سر سفره قرآن بنشینیم و به سبک قرآن آدم بهتری بشیم. تربیت قرآنی.
نتایج تحقیقات در خانواده‌های متعادل نشان می‌دهد که در این خانواده‌ها نمرات درسی کودکان و حتی بهره هوشی آنها پیشرفت بهتری دارد. کودکان در این خانواده‌ها حس کنجکاوی بیشتری دارند و خلاق هستند. از آنجا که بین رشد اخلاقی و روانی و اجتماعی این کودکان هماهنگی وجود دارد، شاهد ظهور خلقیات مثبت در روحیه و رفتار آنان هستیم. نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که شیوه تربیتی متعادل ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد. یافته‌های پژوهشی در مورد 288 مادر و کودک، روشن کرده است که تربیت متعادل انگیزه پیشرفت تحصیلی را در فرزندان افزایش می دهد. از دیگر ویژگی های تربیت متعادل وجود انعطاف در حد معقول در روابط میان والدین و فرزندان است. والدین موفق به اهمیت این نکته اذعان دارند که به هنگام بروز مشکلات و اختلافات انعطاف و مدارا راه منطقی تری برای برخورد با فرزندان است. گاهی اوقات رفتار یکسوگرایانه و انعطاف ناپذیر از سوی والدین به فرزندان یاد می دهد که یک راه حل بیشتر وجود ندارد و باید یکی از طرفین شکست را بپذیرد. اگر والدین به هنگام آزرده شدن از فرزندان با مهارت و تدبیر آزردگی خود را ابراز کنند، این مسئله در ترمیم روابط میان آنان با فرزندان مؤثر خواهد بود. والدین موفق تلاش می کنند که آزردگی از فرزندان را با بخشودن سریع آنها نادیده بگیرند. بدین ترتیب به فرزندان خود می آموزند که چگونه دیگران را با شیوهی مناسب نسبت به خطاهای خود آگاه سازند و در عین حال انتقامگیر و کینه‌جو نباشند. والدین در خانواده‌های متعادل نقاط ضعف فرزندان خود را نمی‌پسندند، اما آنها را به خاطر داشتن این نقص‌ها سرزنش نمی‌کنند. در شیوه تربیتی متعادل، والدین در کنار نقاط ضعف به جنبه‌های مثبت شخصیتی فرزندان نیز توجه می‌کنند و در انتقاد از آنها به جای خشونت از انصاف و عدالت یاری می‌گیرند. به عبارتی برای رفع نقاط ضعف فرزندان از توانمندی ها و جنبه های مثبت شخصیتی آنها استفاده می کنند. آموزه های اسلامی و متون دینی نیز ما را بر رعایت اعتدال در روابط اعضای خانواده به ویژه رابطه میان والدین و فرزندان توصیه می کنند. در فرهنگ اسلام فرزندان امانتهای الهی هستند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد، تربیت و سعادت آنان است. والدین اجازه ندارند که با سختگیری های بیجا مانع رشد و کمال فرزندان و و یا حتی سبب انحرافشان شوند. آنها نباید فرزندان را در آزادی مطلق و ایران گسیخته رها کنند و یا چنان اهل تسامح باشند که فرزندان هر کاری را به دلخواه خود انجام دهند. خداوند در سوره مبارکه تحریم آیه ششم هشدار می دهد که ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ هاست نگه دارید. بنابر نظر مفسرین، نگهداری خانواده از آتش جهنم به معنای تعلیم و تربیت صحیح و فراهم ساختن محیطی پاک از هر گونه آلودگی و زشتی در فضای خانواده است. این مسئله باید در تمام زندگی، به ویژه در مراحل مختلف تربیت فرزندان، با برنامه ریزی صحیح تعقیب شود. اگر فرزندان به حال خود رها شوند، خواه ناخواه به انحراف از اخلاق و اصول تربیت صحیح کشیده می شوند. از سوی دیگر، اگر بر آنان سخت گیری شود، به گونه ای که محدودیت و استبداد را احساس کنند، در آن صورت به طغیان و ایستادگی در برابر والدین دست می زنند. والدین با نظارت و مراقبت متناسب با ساختار روحی و روانی فرزندان می توانند این گلها را که به عنوان امانتهای الهی در دستانها هستند در فضایی پر از مهر و دوستی پرورش دهند. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. از این که در کنار ما بودید جهانی سپاس. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دریست. شماره افغانستان ما یعنی 2093-974-71-71-44 در پیام رسان تلگرام هم فعال هست و شما عزیزان می توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید و گفتنی ها و نکاتی را که درباره برنامه مورد نظرتان هست با ما برسانید. در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @radiodarimashhad در خدمت شما هستیم. نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی. 3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق
با
به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در چند برنامه گذشته با بررسی وضعیت مبلوی پژوهی در جهان پرداختیم و برخی از مبلوی پژوهان سرشناس کلاسیک و معاصر جهان را معرفی کردیم. همچنین آثار آنان را هرچند مختصر مورد نقد و بررسی قرار دادیم. حال با توجه به اینکه مولانا جلال الدین محمد متعلق به ایران فرهنگی و خراسان بزرگ و به زبان فارسی است و تمام آثارش به زبان فارسی است، طبیعتاً بیشترین تحقیق بر روی شخصیت، افکار و آثار او از آن پژوهشگران و محققان زبان و ادبیات فارسی است. قصد داریم طی چند برنامه چند تن از مولوی پژوهان برجسته ایران فرهنگی را معرفی و شما را با آثارشان آشنا کنیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشید. تحقیقات و مطالعات مولوی پژوهی در ایران سابقه نسبتاً طولانی دارد و شروح بسیاری بر مثنوی نگاشته شده است. جواهر الاسرار و زواهر الانوار از شهید کمال الدین حسین ابن حسن خوارزمی، شرح مثنوی اسرار از حکیم ملا هادی سبزواری، شرح استاد بدیع الزمان فروزانفر، شرح مثنوی شریف از شاه داعی الله شیرازی و شروح دیگر از آن جمله‌اند. شرح مثنوی شریف اثر استاد بدیع الزمان فروزانفر یکی از معتبرترین و دقیقترین شروح مثنوی در دوره معاصر به شمار می رود. جلیل ضیاء ادیب، دانشمند و مورخ مشهور معاصر که بعدها بدیع الزمان فروزانفر نام گرفت، در سال 1283 هجری شمسی در یک از روستاهای طبس واقع در شرق ایران متولد شد. او در حوزه‌های مختلف علوم از جمله فقه، حکمت، الهیات و ادبیات فارسی و عربی صاحب نظر بود. وی در دانشگاه تهران در رشته‌های مختلف اهم از ادبیات فارسی، تاریخ، تصوف اسلامی، عرفان و ادبیات عرب تدریس می‌کرد. عمده مطالعات استاد بدیع الزمان فروزانفر در مورد عطار نیشابوری و مولوی بود. فروزانفر بیش از 40 سال از عمر خود را صرف بررسی مثنوی معنوی مولانا کرد. به اعتقاد منتقدان، شرحی که او بر مثنوی مولانا جلال الدین نوشته، مانند خود مثنوی از آثار جاویدان ادبیات فارسی به شمار می رود. استاد فروزانفر در سال 1349 هجری شمسی در تهران درگذشت. استاد فروزانفر در حوزه‌های گوناگون تاریخ ادبیات، مولوی پژوهی و تصحیح متون کهن فارسی و عربی آثار برجسته‌ای دارد. نخستین کار او درباره مولوی در سال 1314 رساله دکترای او بود که به زندگانی مولانا جلال الدین اختصاص داشت. شرح مثنوی شریف که آخرین اثر او به شمار می رود، حاصل 30 سال تحقیق و تأمل در مثنوی است. استاد در طی این مدت 3 جلد از دفتر اول مثنوی را شرح کرد و ادامه آن را زنده یاد دکتر سید جعفر شهیدی بر عهده گرفت. این شرح در میان شرح‌های مثنوی ممتاز است. فروزانفر در ابتدای هر بخش با نگاهی کلی به محتوا و مفاهیم آن بخش خواننده را با فضای اصلی آن آشنا می‌کند. سپس تک تک معانی لغوی و اصطلاحی و منظور مولانا را با تفصیل و با اتکا به آیات و احادیث و حکایات بیان می‌دارد و آنگاه با شرح و تفسیر می‌پردازد. با توجه به حکایات بسیاری که مولوی در ضمن کلام خود نقل کرده که برخی از این حکایات بلند و برخی کوتاه هستند، استاد فروزانفر در بررسی این حکایات ها نیز دقت خاصی به خرج داده. استاد فروزانفر ضمن بررسی و توضیح هر حکایت و پیشینه آن نیز پرداخته است و در صورتی که در آثار دیگر بزرگان نیز آمده باشد تفاوت‌های آنها را اهم از ظاهری یا محتوایی بیان کرده است. منتقدان بر این باورند که این شرح از جمله صحیح ترین نمونه های آثار علمی در زمینه مثنوی و سرمشق کسانی است که می‌خواهند شرح متون بنویسند. استاد توفیق سبحانی مولوی پژوه معاصر درباره شرح استاد فروزانفر بر مثنوی معتقد است که اگر کسی 3012 بیت شرح شده توسط مرحوم فروزانفر را با دقت بخواند و دیگر شرح‌ها نیازی ندارد، چون مولوی در دفتر اول بیشتر سخنان خود را گفته و حتی مولوی معتقد است که همان 18 بیت اول اساره مثنوی است. با باور توفیق سبحانی، ویژگی اصلی شرح فروزانفر که موجب تفاوت آن با دیگر شروح مثنوی می شود آن است که فروزانفر مثنوی را خوب فهمیده است. مولانا می گوید: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. به همین ترتیب مرحوم فروزانفر معنی را پیدا کرده و مردم را با بیراهن نبرده است. او مسئله را فهمیده و با مغز سخن پرداخته است. از دیگر آثار استاد فروزانفر در حوزه مولوی پژوهی کتاب خلاصه مثنوی است که اولین بار در سال 1321 هجری شمسی منتشر شد. این کتاب برای مطالعه دانشجویان به صورت خلاصه ای از 6 دفتر مثنوی با 2100 بیت منتشر شد. ویژگی این کتاب آن است که علارغم گزیده بودن غنی و پربار است، چرا که استاد فروزانفر بر این ابیات برگزیده نیز با دقت بسیار شرح نوشته و توضیح داده است. انتخاب داستان‌ها با فراخور فضای فکری دانشجویان، کوتاه بودن داستان‌ها، توضیح آغازین برای هر داستان از دیگر ویژگی‌های این کتاب است. کتاب ارزشمند دیگری که از استاد فروزانفر برای دوستداران مولوی به یادگار مانده، مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی است که نخستین بار در سال 1333 هجری شمسی و زیور طبع آراسته شد. این کتاب مهمترین و معتبرترین منبع برای یافتن مأخذ قصه های مثنوی است. در این کتاب فروزانفر برای یافتن مأخذ 260 قصه و تمثیل از 140 منبع مختلف بهره گرفته است. با مطالعه کتاب مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی میتوان پژوهش‌های دقیقی و روی شیوه داستان پردازی مولوی در پرورش حکایت‌ها انجام داد. بر اساس این کتاب و بررسی پیشینه قصص میتوان با تفاوت داستان‌هایی که پرورده مولوی است با اصل داستان پی برد. همچنین با مطالعه کتاب مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی میتوان به میزان احاطه مولوی بر کتب داستان و حکایات مکتوب و شفاهی و نیز قدرت تصرف او در داستانها پی برد و در این زمینه اطلاعات مفید و جامعی به دست آورد.